لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز بازار متشکل ارزی نداریم گفته زمینه‌های قانونی در حال انجام و ظرف چند روز آینده این بازار عملیاتی خواهد شد. گفته شده کارکرد بازار متشکل معاملات ارزی مانند مکانیزم بازارگردانی و امکان راه اندازی بازار حواله‌های ارزی هم درش وجود داره. به حال سوالات و ابهامات درباره این بازار زیاده و در برنامه چالش این موضوعات رو به بحث می‌گذاریم. خواهش می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره بازار متشکل ارزی و پراکندگی مسئولیت‌ها در کنترل بازار ارز گفتگو می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانی اینترنتی شبکه رادیویی اقتصاد هم radioeqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر جواد ذاکری دانا، قائم مقام محترم سابق کانون صرافان و از کارشناسان بازار ارز هستیم و تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ذاکری، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و دست اندرکاران محترم رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه چالش.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم در ابتدا گزارشی رو در خصوص موضوع برنامه بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به برخی از محورهای اون اشاره خواهیم کرد.
یکی از مشکلات ما اینه که بانک مرکزی پولی که میده برای مواد اولیه و تولید، این که چقدرش درست مصرف میشه، به تولید میرسه، میاد به بازار میرسه، اینش ما الان نمیدونیم. ما باید بدونیم این پولی که دادیم به این آقا که ماده اولیه این کارخونه رو وارد کنه الان کجاست. بانک ما باید بگه کجا رفت، به کجا حواله شد، باید بگه کی خریداری شد، باید بگه کی حمل شد، باید بگه کی گمرک رسید، کی از گمرک ترخیص شد، کدام انباره، چجور به بازار میاد. اگر این گردش رو ما درست نظارت نکنیم، خب پول ما میدیم، ماده اولیه هم ممکنه نیاد، ممکنه بیاد، ممکنه ماده اولیه تبدیل به کالا بشه، قاچاق بشه به کشور دیگر.
نوسانات بازار ارز در سال جاری باعث تغییر و تحولات بسیاری شد، از به هم ریختگی بازارهای اقتصادی داخل تا جابجایی مدیران ارشد بانکی. یکی از مهمترین ضعف‌های اقتصاد ما نبود شفافیت در مبادلات پولی و بانکی است، نکته حائز اهمیتی که عملکرد چندین دستگاه و سازمان و در نهایت سفره مردم جامعه را تحت شعاع قرار داد. اما از برنامه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی برای کنترل بهتر بازار ارز و نظم بخشیدن به همه گروه‌هایی که از ارز استفاده می‌کنند، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی بود.
اختیاراتی رو در واقع ما به صادرکنندگان محترم دادیم تا بخشنامه جدید که اونها میتونن بخشی از ارزشون رو میتونن بیارن و در از طریق سیستم سنا عرضه بکنن به صرافی‌ها. و ما حتما باید یه بازار متشکل داشته باشیم، تقریبا یه چیزی مثل بورس. حالا نمی‌خوام بگم بورس، بدین، ولی به صورت معاملات آنی نه معاملات آتی، که این کار رو انجام بدیم و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی در این بازار خواهد بود و کنترل میکنه و نرخ ارز رو متشکل میکنه و تمام ورودی ها خروجی ها میاد تو این بازار.
هدف از تشکیل این بازار چیست؟ دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ میدهد.
اون چیزی که مشخصه اینه که ما الان در شرایط کنونیمون یک عرضه در حوزه بازار ارز داره شکل میگیره و یک تقاضا. طبیعتاً تقاضای ما بر اساس مکانیزمی که در طول ماهای اخیر هم کنترل شد و تعریف شد برای بخش این بوده نیاز کشور که قاعدتا در حوزه کالای اساسی و غیر اساسی هم قابل تفکیک است، مجموعه تقاضای ما با مجموعه منابعی که بعد عرضه بشه تقریبا یه چیز مشخصه. این چیزی که الان دولت در قالب بازار متشکل میخواد راه‌اندازی بکنه اساسا کمک میکنه به اینکه اون رویکرد عرضه و تقاضایی که الان وجود داره واقعی داره عمل میکنه که واقعیت تبدیل بشه به یه بازار شفاف. ما بارها قبلا به این تاکید کرده بودیم این بازار مفهومش اینه سامانهای اطلاعاتی مربوط معاملات ارز در کشور شفاف بشه. به عنوان مثال الان بگید طلا در کشور قیمتش چقدره، چجوریه، کی میخره، کی میفروشه، شما نمیتونید ریز اطلاعات خرید و فروش داشته باشید. یه قیمتی در یه جا مثلا متوسط 5 تا طلا فروش یا 10 اتحادیه رو شما میگیرید بگید میانگین قیمت طلا امروز اینه و بر اساس شما تمام طلا فروشه کشور رو یه سامانه قرار بدید که اینا هر چی که میفروشن مشخص بکنن، طرف ارز رو مشخص بکنن، هر چی میخرن مشخص بکنن، از سامانه استفاده بکنن که اون سامانه میتونه کمک کنه. باز متشکرم. لینک ارتباطی اطلاعات ارز و تقاضا و کشف قیمتی که حالا شاید کشف قیمت از اون منظر هم بی‌مفهوم نباشه، تعیین قیمتی که مشخص میکنه بر اساس اون بازار متشکل طبیعتاً الان وجود داره، اما این بازار غیر رسمی غیر شفاف در میشه بازار شفاف، همه میان ارزشون رو مشخص میکنن، تقاضاشون هم میشه.
امید است با راه اندازی این بازار و ساماندهی نقش واسطه های اقتصادی شفافیت در اقتصاد کشور به عرصه ظهور نزدیک تر شود. در برنامه چالش امروز با بررسی بازار متشکل ارزی و پراکندگی مسئولیت ها در کنترل بازار به اهداف این بازار، نقش صرافی ها و بنگاه های اقتصادی و پاسخگو بودن به اتفاقات ارزی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
آقای دکتر زاکری، بحث بازار متشکل ارزی یا بازار متشکل معاملات ارزی که شاید بیش از یک ماهی که از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح شده، در جلسه سران سه قوه مطرح شده، مورد پذیرش واقع شده که دست بانک مرکزی در حضور و در واقع میشه گفت نقش آفرینی در بازار ارز بازتر شده. تعبیری که کارشناسان درباره بازار متشکل ارزی به کار می‌برند این هست که جز بانک مرکزی که تقریبا همه ما می دانیم نقش آفرینی صریح و روشن در حوزه بازار ارز داره، دست صرافان و بانک ها هم باز گذاشته شده. به زبان ساده اگر بخوایم بگیم حالا مردم ببینیم چه تعبیری از بازار متشکل معاملات ارزی دارن، این هست که یه جورایی الان قیمت ارز رو، گرچه توزیع ارز در بازار از سوی نمایندگان بانک مرکزی مثل بانک های دولتی تعیین می کنند، اما یه جورایی اون بازاری که ما بهش بگیم بازار آزاد ارز و اون بازاری که هیچ وقت نشده که متشکل باشه و همواره هم غیر متشکل بوده، مثلا در پایتخت چهار استانبول هست، برخی پاساژ ها که این کار رو انجام میدند هست. با این راه اندازی بازار متشکل معاملات ارزی در واقع یه جورایی داریم اون بازار به اصطلاح آزاد یا بازار سیاه رو میخوایم بیایم متشکلش کنیم. خیلی از کارشناسان معتقدند که این کار شدنی نیست، چون اساساً ذات این بازار غیر متشکل هست. اما رئیس کل بانک مرکزی معتقده که ما میتونیم این کار رو بکنیم در شرایطی که ما بتونیم یک مثلثی تشکیل بدیم که هم بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار حضور داشته باشه و هم صرافان و بانک ها دخیلی در این بازار بشن و قیمت این گونه تعیین بشه. چقدر این اظهار نظر به واقعیت های بازار غیر متشکل ارزی نزدیک است؟
خدمتتون عرض بکنم که ما اگر بخوایم امکان سنجی کنیم اصلا واقعا این بازار متشکل ارزی میتواند نیازهای بازارساز و سیاستگزار رو در واقع تأمین بکنه، طبیعتا ما باید چهار تا رکن و عامل رو در نظر بگیریم که در رأس این چهار رکن ما بحث خود بازار رو داریم که یک رکنش تقاضاست و یک رکنش عرضه هستش، و توی فاز دوم داستان باید در مورد خود کیفیت در واقع برگزار در واقع اجرای همچین بازاری رو، یعنی چطوری باید مدیریت بشه، سازماندهی بشه، نحوه قیمت گذاری رو عملا باید مورد بررسی قرار بدیم و شرایط حاکم بر معاملاتی که در بازار متشکل ارزی قرار اتفاق بیفته. این که به لحاظ منابعی که قرار در اختیار همچین بازار متشکل ارزی قرار گرفته بشه، اهم از حالا امکاناتی که خود بانک مرکزی و عملا سایر زینفعان و استیک هولدرهای بازار ارز میخوان بیارن داخل این بازار متشکل ارزی باید صحبت بکنیم، و اینکه در نهایت واقعا عواقب پیامدها و اجرای سیاستها چگونه میتونه اندازه‌گیری بشه تو فاز بحث‌های امکان سنجی مالی داستان و از دیدگاه بازارسازی ارز باید بهش پرداخته بشه. تو بحث بازار که مهمترین بحثش تقاضا هستش، تا الان که ما در خدمتتون هستیم، مصاحبه هایی که شنیدیم، در واقع شواهد و سیگنال هایی که گرفتیم از اطراف، حاکی از هدایت جریان آزاد تقاضا به بازار متشکل ارزی نیست. یعنی شما الان ببینید و صرفا هم رئیس کل در واقع تصریح فرمودن که در ابتدای کار قراره که به بازار اسکناس پرداخته بشه، در حالی که ما الان اگر بخوایم رگولاتوری با در واقع نرخ ارز رو هدایت بکنیم، هم بازار 95 درصدی حواله رو در مقابل بازار 5 درصدی اسکناس داریم و از همه مهمتر ما بازار سکه رو داریم. یعنی یه روزایی شما میبینید که دلار رو تونسته بازارساز از طریق عوامل خودش که صرافی‌های بانکی هستن به درستی با تشخیص درست عملاً
به هم بازار نقدی رو میفرمایید دیگه.
بله بله بله, بله. تونسته در واقع اون روند مورد نظرش رو پیاده سازی کنه، ولی شما میبینید که اون تقاضای جریان آزاد تقاضا رفته سر از سکه در آورده. روی این حساب نکته‌ای که وجود داره این هستش که اولا تو بحث تقاضا ما باید ببینیم که آقا چند درصد این تقاضا رو، تقاضای آزاد قراره در این بازار متشکل ارزی ارز اندام کنه. چون ببینید همین الان صرافی ها رو گفتن آقا شما میتونید 5% از منابع حوالجات نیماتون رو که تو سامانه نیما خریدین تبدیل به اسکناس کنید و به داخل کشور بیارید.
بله.
چرا صراف ها این کار رو نمی کنن؟ چرا صرافی هایی که در ابتدا این کار رو انجام دادن دیگه از ادامه این کار منصرف شدن؟ دلیلش خیلی ساده است، چون که بانک مرکزی گفته شما میتونی ارزو بیاری ولی نمیتونی هر جوری که دلت بخواد بفروشی، و علتش هم شاید در نگاه اول این باشه که آقا تقاضاهای احتیاطی و سرمایه گذاری باعث میشه که این ارز از کشور خارج بشه، ولی ما چه بخوایم چه نخواهیم این تقاضا رو داریم نادیده میگیریم. بازارساز هنرش اینه که بتونه این تقاضا رو مدیریت کنه، نه اینکه صورت مسئله رو پاک بکنه. بر همین اساس هم ما الان میبینیم یا مثلا توی واردات بدون انتقال ارز شما میبینید که هیئت در واقع دولت یک تصمیمی میگیره، بانک مرکزی از خروج تقاضا میخواد، خروج ارز میخواد جلوگیری بکنه، میاد تصمیم دیگه ای رو میگیره، و همه اینها نشون میده که خب ما اومدیم بله فضا رو باز کردیم، گفتیم صرافی ها بانک ها نماینده هاشون رو بیارن تو این بازار متشکل ارزی بتونن بخرن و بفروشن، ولی خب اصلا ما اومدیم دیدیم چون ما توی بازار وقتی به قول شما چهارراه استانبول یا حالا منوچهری یا سبز میدان یا هر جایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یه زنجیره‌ای داره کار میکنه.
بله.
زنجیره اول کسیه که واقعا اون ارز رو به صورت فیزیکی داره، و این وسط یه سری معاملگر هستن و حلقه های واسط این معامله رو نشون میدن، بستگی به این که روند اون بازار اون روز صعودی هست یا نزولی، میان راهبرد معاملاتی بر خودشون میچینن و مداومن دارن این ارز فیزیکی که پشتوانش هست رو دارن بین خودشون معامله میکنن. اگر در این چرخه، این چرخه به یه جایی ختم بشه که واقعا خریدار بیاد حاضر باشه ریال واقعی بده و این ارز رو اون روز تحویل بگیره، این فضا اوکی هست. ولی اگر به اونجا برسیم که آقا یکی از معامله گرها توی تخمینش یا استراتژیش اشتباه کرده باشه و مجبور بشه که ارز واقعی رو در پایان روز تحویل بده در حالی که امکان پرداختش و امکان تحویلش رو نداره،
بله.
در نتیجه اینجا فضای بازار فردایی به وجود میاد. آقا دلار فردایی انقدره، طرف یعنی این که معامله‌گر حاضره به ازای هر دلار مثلا 10 تومن بالاتر بده، 100 تومن بالاتر بده، میگه من فقط هر دلار 100 تا تک تومن بالاتر میدم که بتونم با فردا شانسمو برای این بازار امتحان بکنم.
بله.
خب یعنی همه این اتفاقات داره در واقعیت بازار میفته، ولی اینکه توی بازار متشکل ارزی چه اتفاقی میخواد بیفته واقعا با این شرایط و این مختصات بنده خیلی امید چندانی نمیبینم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاکری دانا. آقای دکتر مصطفی شهبازی از کارشناسان محترم اقتصاد روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر شهبازی خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر شهبازی، بحث بازار متشکل معاملات ارزی، یک تعریف مشخص از این بازار این هست که تعبیر متشکل داره، تعبیر معاملات ارزی، و الان رو بحث در واقع معاملات نقدی ارزی تمرکز کرده، گرچه هنوز تشکیل نشده اما وعده این که در چند روز آینده ایجاد بشه وجود داره. سران سه قوه این تصمیم رو تایید کردن و بعضی از کارشناسان طراحی و ایجاد این سازوکار رو مؤثر در کنترل نوسانات بازار ارز میدونن، اما واقع مطلب اینه که به درستی زمانی بازار ارز کنترل خواهد شد که سیاست‌های پولی و مالی از سوی سیاست‌گذار پولی و مالی به درستی طراحی و اجرا بشه. نمیدونم تکلیف بودجه چه خواهد شد، اما آیا این بودجه به ما این علامت رو میده که سال آینده، سال پیش رو، کنترلی درست و منطقی بر سیاست‌های پولی و مالی وجود داره یا نه؟ چون کسری بودجه عملیاتی موجود در بودجه سال 98 که چون این علامتی رو به بازار و مردم نمیده. این بازار متشکل ارزی یه جورایی میخواد رفع اتهام بکنه از نوسانات احتمالی ارزی که به وجود خواهد آمد از بانک مرکزی و انداختن این اتهامات به گردن صرافان و بانک ها، یا این که نه به واقع میخواد این بازار ذاتن غیر متشکل رو به سمت تشکل ببره؟
بله، ببینید واقع مطلب اینه که یه حرکتی و بانک مرکزی از ماها پیش شروع کرده و حالا بانک مرکزی به کمک سایر نهادها که خب کمک کردن و اینها، خب ما دیدیم در واقع اون تولرانس بازار ارزی ما تا حدودی کاهش پیدا کرد، نوسانات ارزیمون، دامنه نوسانات اومده پایین.
بله.
ارزم به خدمت شما، این یک در واقع جهتگیری بود که بانک مرکزی شروع کرد. خب جهتگیری واقعا جهتگیری درستی بود که ما بریم به سمت این که در واقع سیاست گذاری بکنیم به معنای واقعی، چون واقعیتش اینه که تو دنیا همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، سیاست‌های ارزی در یک بسته کامل سیاست‌های پولی اعتباری و بانکی معنا پیدا می‌کنه.
بله.
و یک هماهنگی سیاستی باید بین سیاست پولی که میشه نرخ سود بانکی ما، ارزم به خدمت شما که مقررات صادرات واردات شما، میزان کسری بودجه شما، و تصمیم‌گیری مهم در خصوص نحوه عرضه ارز حاصل از صادرات نفت. چون واقعا باید بپذیریم که عمده‌ترین عرضه کننده از در کشور دولته.
بله.
ما لذا خیلی مفهوم بازار ارزی، اون چیزی که انتظار میره، باید قبول کنیم آنچنان بازار عمیق ارزی نخواهیم داشت.
بله.
صادرات غیر نفتی ما 6-7 تا سال بعدم پیش بینی میشه ممکنه تازه کمتر هم بشه، و صادرات غیر نفتی خالص غیر نفتی را پتروشیمی رو من میذارم کنار.
بله.
ارزم اینه که لذا اون تصمیم گیر اصلی بازار و مارکت میکر یا اون فعال بازار دولت و مجموعه بانک مرکزیه. در مدل ایدئال اگه بانک مرکزی بتونه هیچ به اصطلاح تحمیلی از سوی دولت نباشه و بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های ارزیش نرخ ارز رو بتونه در بازار در واقع کنترل بکنه، مداخله بکنه، و عرضم به خدمت شما که دولت هم دیگه اینجا با هر نرخی که به اصطلاح فروش میره نفتش رو در واقع ریالش رو از بانک مرکزی بگیره، و مهمتر از اون ما برای سال بعد اگه بتونیم واقعا یه تصمیم جدی بگیریم نسبت به این 14 میلیارد دلاری که دولت تصمیم داره 4200 تومن حالا این عددهایی که گفته شده،
بله،
به کالای اساسی بده، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ما تو بازار نخواهد اومد. یعنی این تو این عرضه ارز 14 تا شما باید بیاری بیرون، چون اینو قراره یه کمیته‌ای حالا وزارت صمت بانک مرکزی در مورد کالای اساسی تصمیم بگیرن.
بله.
عرضه ما برای سال بعد ممکنه محدودیت‌هایی داشته باشیم، مگر اینکه نسبت به این 14 میلیارد دلار ما بیایم بگیم یه تصمیم جدی بگیریم. خب الان هم انتقادات زیادی شده به این نحوه تخصیص 4200 تومان و سیاست های جایگزینی باشه. عرضم اینه که ما اگه بتونیم دو سه تا هدف رو ببینیم که این بازار متشکل ارزی اون دو سه تا هدف ما رو تأمین میکنه، این بازار موفق خواهد بود. این دو سه تا هدف اجمالا اینا: یک، باید دامنه نوسانات نرخ ارز ما کاهش پیدا بکنه. اصطلاحا ثبات، ما نمیگیم نرخ ارز ثابت بمونه، میگیم ثبات نوسانات داشته باشه. چون نرخ ارز ثابت گرفتاری‌های خاص خودش رو هم داره.
درسته.
چون داریم در واقع سرکوب میکنیم و فنریه که فشار میدیم و یک روز ممکنه این فنر باز بشه. یکی در مورد نوساناته، یکی در مورد به صورت جدی باید حاکمیت تصمیم بگیره تقاضای سفته بازی در بازار هست و کنترل بشه. ما الان واقع مطلب در شرایط عادی نیستیم، کارو هم نداریم، شرایط جنگیه، جنگی قرار نیست حتما به اصطلاح نیروی نظامی بیاد تو کشور، واقعا شرایط جنگی اعلام باید بشه. این به مفهوم که همه باید بپذیریم شرایط عادی نیست، همه باید کنترل بکنیم. لذا در این راستا حذف تقاضای سفته بازی این بازار به نظرم میتونه یک بستری رو ایجاد بکنه که معاملاتی که سفته بازی شما ردش رو بتونید بگیرید. اما از شفافیت تراکنش‌های مالی بانکی فعالا کیا هستن، هر کسی داره تو این بازار بازی میکنه باید شفاف بازی بکنه. یک نکته هدف دیگه اینه که شرایط تحریمی باید لحاظ بشه. یعنی چی؟ ببینید الان بخش از سازه‌کنندگان اعتراض میکنن، میگن آقا مگه شما نمیگید تحریمه؟ مگه شما نمیگید آمریکا با تمام قواش داره حسابهایی که به صورت حالا هر به طریقی دور میزنن، میخوان پول نفت رو یا هر چیزی میخوان درآمد جابجا کنن، ارز جابجا کنن تو حسابها، دارن به اصطلاح به شدت دارن نظارت میکنن. خب پس باید بازارت هم طوری باشه که من همه اطلاعاتمو لو ندم تو این بازار. منتها اینو میگم لحاظ شرایط تحریمی، من نمیگم درسته. عدم شفافیت، چون اون به اصطلاح تبعات منفی خاص خودش رو داره. شرایط تحریم و لحاظ بشه. نکته خیلی مهمی که ما الان واقعیتش سالها هم تو قانون برنامه پنجم تاکید شد، هم تو برنامه شیش، هم قانون رفت مانیتوری و اجرا نشد، و اون داستان هجینگ ارزی برای فعالان اقتصادیه. ما نرخ تسهیلات گیرنده میره یک تسهیلات ارزی میگیره، نرخ ارز میره بالا، تولید نمیتونه بکنه، میگه بدبخت شدم، بیچاره شدم، نرخ ارز رو بر من بیار پایین. این یا یه نفر میگه من یه برنامه‌ریزی تولیدی دارم واسه 6 ماه بعد یه ارز میخوام واردات بکنم. این باید بتونه در یک دامنه معقولی بتونه هجینگ ارزی بکنه. من صادر کننده و من وارد کننده بتونیم، در واقع من تاکیدم بر اینه که اگه این بازار متشکل ارزی بتونه بستر هجینگ ارزی رو تأمین بکنه، یعنی بتونه طرف صادر کننده بگه من 6 ماه بعد با اینقدر ارز خواهم داشت با این نرخ بتونم بفروشم، وارد کنندم بلکسش، با این چند تا هدفی که عرض کردم، تحریم و حذف تقاضای سفته بازی و کنترل نوسانات، باید ببینیم واقعیتش بازار متشکل ارزی با این شاخص ها چی کار میخواد.
خیلی متشکرم از شما، همراه ما باشید آقای دکتر شهبازی. آقای دکتر محمد حسن نژاد از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو محترم کمیسیون تلفیق بودجه 98 هم دقایقی است که به ما پیوستند. آقای دکتر حسن نژاد، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اول سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمان عزیزتون خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسن نژاد، هم آقای دکتر زاکری در استودیو و هم آقای دکتر شهبازی که دقایقی است جناب عالی صحبت هایشون رو میشنیدید اشاره کردن به اهداف تشکیل بازار متشکل ارزی. آقای دکتر زاکری، با توجه به واقعیت های میدانی موجود در بازار ارز، تصمیم بانک مرکزی رو چندان تصمیم در عرصه عمل موفقی نمیبینند، و آقای دکتر شهبازی هم سوالات جدی در این زمینه مطرح کردند که فکر میکنم دقایقی از صحبتهایشون رو میشنیدید. بحث ردگیری سفته بازی که یکی از چالش های چند ماه گذشته بود، وقتی نوسانات نرخ ارز ارز رو به بالای 19 یا 20 هزار تومان رسوند، و بحث دامنه نوسانات که الان کاهش پیدا کرده، خیلی ها معتقدن مجموعه اقدامات بانک مرکزی باعث کاهش اون شده، و برخی معتقدند که قاچاق معکوس و ورود دلارهای ناشی از قاچاق معکوس به کشور باعث شده که قیمت ارز کنترل بشه. به نظر شما تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی میتونه این بازار غیر متشکل رو سامان بده یا خیر؟
ببینید، ما باید اول تعریف بکنیم که منظورم از بازار متشکل چی هستش.
خب
ما از دید ما از قبل هم این باید متشکل میشد و بود، چون دیگه این سوپرمارکت نیستی بگیم عجیب سوپرمارکت میشه دلار بفروشه یا یورو بفروشه. چیا میفروختن؟ یا بانک ها یا صرافی ها که زیرمجموعه بانک مرکزی بودن.
بله
قانون هم مدیریت بازار ارز رو در اختیار بانک مرکزی گذاشته. ببین یه بحثی چند سال توی کمیسیون اقتصادی و دولت داره رد و بدل میشه.
بله
اونم بردن ارز به بورس، یعنی خیلی فکر کنم مثلا متشکل یعنی بورس.
بله
خب چون توی دنیا ما همچین چیزی نداریم.
بله
ببینیم ما نه اولین کشوریم نه آخرین کشور، همه جای دنیا هم اتفاق داره میفته. بقیه سپرده هاش هم اینجوری هست، این نقل انتقال پول خودش هم اینجوری هست، نه پول خارجی.
بله
آقا حسن نژاد تو دلار آوردی میخوای به صرافی بفروشی، این از کجا آوردی؟ میخوای دلار بگیری واسه کجا میخوای ببری؟ خب اصلا کش هم که نباید اینقدر تو دست به چرخ توی بالش بره یا توی توشش بره. خب این اصله، ولی اون چیزی که حالا میشه توی پولس به عنوان کمکی واسه این آورد جدیدی خلق کرد اونی بود که آیه مندس اشاره کردن، ابزار مدیریت ریسک ارزی هستش که تو دنیا هست. سواف ارزی داریم، فیوتر ارز داریم، آپشن ارز داریم، همه اینا ما تو دنیا داره معامله میشه.
بله
این خیلی کمک میکنه، تو بورس هم قابل معامله است. من رفتم از بانک وام گرفتم 1 میلیارد یورو، سال بعد قراره 1 میلیارد و 3 میلیون یورو بدم. اینو از الان برم هر ریالش ببندم که فردا که من فش میکنم 4% دارم بهره میدم، یهو یورو 1.5 برابر بهره من نشه که 54% تا برشکست بشم.
بله.
خب اینا چیزایی هستش. ببینید آیه راسخ
خواهش میکنم،
این ابتدایی مالیه.
بله.
ما هنوز چیزایی که به 1970 اومده بود تو دنیا داره استفاده میشه فش میکنیم، شکل قمر میکنیم. اینا بله. حالا تنبلی خودمون بوده، یه بانک مرکزی هم نکرده داره تنبلی میکنه.
بله.
نه اینکه چه جدیدی خلق کرده.
درست. نه اصلا بحث جدید و قدیمش نیست آقای دکتر حسن نژاد، بحث اینه که ما فضایی برای بازار ارز در کشورمون ایجاد کردیم که عملا نمیتونیم اون رو متشکل کنیم، اما بانک مرکزی معتقده میشه این کارو کرد.
اصلا نمیشه دیگه...
حالا میخوام همین رو عرض بکنم. از سوی دیگه نکته اینجاست که یه جورایی میگن بانک مرکزی با این اقدام میخواد یه جورایی فرافکنی کنه، اگر نوسانی اتفاق افتاد در بازار ارز بگه هم بانک‌ها در این قضیه دخیلن هم صرافان. نکته اینجاست که الان کدام یکی از اینها رو میخواد مبنا قرار بده بانک مرکزی، واقعا کنترل این نوسانات یا فرافکنی اون؟
ببین آقای راست من بس سر همینه دیگه، میگم آقا شما به صراف چی به صراف پول داده؟ بانک مرکزی داده دیگه دلار رو. خب آقا من اینقدر دلار با این شما رو بهت دادم، فاکتورش بهم بده ببینم کی با کدوم کد ملی اینا رو گرفته. خب
بله.
بعد یه اینتر میذارم میبینم حسن نژادی که با کد ملیش اینو گرفته چیکار کرده، از ششار میخواست خارج بشه، وارد کننده بوده، اگه وارد کننده بوده با کالا داشت جابجا میکرده که دلار فیزیکی لازم نداشته.
بله.
حواله میتونست انجام بده. یعنی خیلی ساده است مدیریت کردنش.
بله.
مشکل اینه که ما نمیخوایم مدیریت کنیم.
آقای زاکری نظر شما همینه؟ آقای دکتر حسن نژاد معتقدن ما تا الان حداقل نمیخواستیم مدیریت بکنیم چون این چیزی بوده؟
من عرض ادب و ارادت دارم محضر مهمانان عزیز. حقیقتش اینه که الان چه بلایی سر بازار آتی سکه ما اومد.
بله.
مگه ما هجینگ نداشتیم رو سکه؟ مگه ما توی خرداد ما، مگه تو اردیبهشت ما توی آتی سکه، مگه من قشنگ یادمه مثلا از همون موقع دیماهشو مثلا 4,300,000 تومان 360,000 تومان میفروختن.
بله.
چه بلایی سرش اومد؟ آخر سر بازارساز به این نتیجه رسید که آقا این بازار رو تعطیل کنه. یعنی یکی از بحث‌های اساسی و ملاحظات اساسی بازارساز اینه که آقا ما بتونیم کنترل کنیم، ولی واقعیتش اینه که همین آقای دکتر می‌فرمایند آقا دلار تو بالش یا چه می‌دونم تو خونه واقعا اجتناب ناپذیره. ما هیچ بایدی نداریم. یا آقای دکتر شهبازی می‌فرمایند آقا باید سفته بازی حذف شود. آخه همچین چیزی نمیشه. ببینید این ذات و ماهیت این بازاره و اون برای اینکه تقاضای احتیاطی رو خودش مد نظر. شما خودتون هم الان ببینید یه دفعه ارزش ریال ظرف مثلا یک روز ما داشتیم توی شهریور ما روزی 4,000 تومان آقا
دو روز تا سه روز سفر آقای روحانی به همزمان با سفر آقای روحانی به نیویورک. ما آقا ظرف 3-4 روز 4,000 تومان به قیمت دلار اضافه شد. آخه چیو ما توی همچین بازاری خود شخص شما قبول میکنید ریال داشته باشین؟ قطعا قبول نمیکنید. حالا ما هی بیایم بگیم آقا به صرافا گفتن آقا شما برین دلار از اونور 5% حواله های نیماتون رو بردارین بیارین داخل، سه روز اجازه دادن بفروشن بازار از 14,000 تومان اومد رو 11,000 تومان، ولی روز چهارم گفتن آقا